مربی سابق تیم ملی دوچرخه سواری گفته بیشتر افراد کمیته فنی از کارمندان خود فدراسیون هستند. خوبیش اینه که کارا و تصمیما تو فدراسیون دوچرخه سواری سرعت میگیره. اما یادش بخیر یه شهرداری بود به خودش نامه میزد و از خودش درخواست یک واحد منزل مسکونی داشت. جالبترش این که مدیر به درخواست خودش فکر میکرد بعدم زیرش رو امضا میکرد، یعنی این احتمالم وجود داشت که احیانا با درخواست خودش مخالفت کنه. عجیب اما واقعی. توصیه سرمربی سابق پاریس سن ژرمن به بازیکنان لوشامپیونه فصل بعد 22 تیمی نشد اعتصاب کنید. بله، از اونجایی که تیمای ما بیشتر در اعتصاب هستن، یکی دو تا از تجربه های مهمشون رو میتونن در اختیار اعتصاب کننده های احتمالی لوشامپیونه قرار بدن. مثلا اینکه همه با هم اعتصاب نکنن، روزی یک تیم یا فوقش دو تا تیم، چون اینطوری آمار اعتصابا از دست رسانه ها در میره و نمیتونن اونطور که باید و شاید حق مطلب رو ادا بکنن. دوم اینکه هر تیمی بیشتر از دوبار اعتصاب نکنه، چون مدیرای ما در جواب اعتصاب در مورد همچین تیمایی میگن کم محلی کنیم خودشون خوب میشن. و بالاخره اینکه نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا در رده نوجوانان گفته 2 ساله منتظر پاداش 10 میلیون تومانی هستم. نوجوان قهرمان پرتاب دیسک آسیا نباید فراموش بکنه که بزرگترای فدراسیون پاداش ایشون رو پیش خودشون نگه داشتن که احیانا حیف و میل نکنه و وقتی بزرگ شد بهش بدن که بره باش خونه و ماشین بخره. مثل همون ایدی هایی بود که پدر و مادرها از من و شما میگرفتن میگفتن واسه تون پس انداز میکنیم. همونجور خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان خوب رادیو ورزش. امیدوارم که برنامه صبح و ورزش تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه هم همراه ما باشید. ما یه سوال رو به عنوان پرسش چالشی برنامه امروز مطرح کردیم برای مرور اطلاعات عمومیمون در ورزش. از شما پرسیدیم اولین مدال طلای المپیک برای ایران در کشتی فرنگی توسط چه کسی به دست اومد؟ 30306 در اختیارتونه و میتونید در واقع جوابهاتون رو به این شماره بفرستید. و موضوع برنامه‌ام که دیگه کاملا در جریانش قرار گرفتید، تصمیمی که وزارت ورزش و جوانان در مورد تیم‌های استقلال و پرسپولیس گرفته و گفته تا اطلاع ثانوی حق جذب بازیکن و مربی خارجی ندارن. گفتیم نظرتون چیست؟ آیا اون رو عادلانه و البته منطقی می‌بینید یا خیر؟ و هر دیدگاهی دارید بگید. دوست عزیزمون با شماره 901-2683 آقای عباس گودرزی از تهران گفته این تصمیم باید واسه همه تیما باشه. این تصمیم تا در ناعادلانه هست، چرا که بقیه تیمام همچین مشکلاتی رو ممکنه داشته باشن. وزارت بایستی اول مدیریت دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس رو اصلاح بکنه بعد همچین قوانینی رو تصویب بکنه. شنونده دیگرم گفتن به جای محروم کردن باشگاه ها از خرید بازیکن خارجی، بهتر هست که مدیران ناآشنا و حتی نالایق فوتبال رو کنار بگذاریم. قزلباش از کرج این پیام رو فرستاده. سید حجت امجدیان گفته بهترین تصمیم رو گرفتن چون در هیچ پرونده خارجی ما موفق نبودیم.
خبرهای دنیای والیبال همراه با هیلدا حسینی ها.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه صبح و ورزش، روز دوشنبتون بخیر. هیلدا حسینی ها هستم و چند خبر والیبال رو به اطلاع شما همراهان گرامی برنامه میرسونم. نخستین خبر امروز در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایرانه. نشست تعیین تکلیف لیگ دسته یک نیمه تمام دیروز برگزار شد. بر اساس آنچه که در این جلسه گذشت مقرر شد به زودی نام تیم‌های صعود کننده از لیگ یک به لیگ برتر اعلام بشه. شیوع ویروس کرونا باعث لغو مسابقات دسته یک شده بود. همچنین در این جلسه مقرر شد جلوی حضور باشگاه‌های بدهکار در لیگ برتر فصل آینده گرفته بشه. همچنین برنامه بر این اصل استواره که 10 الی 12 تیم برای فصل آینده در رقابت‌های والیبال برتر حضور داشته باشند، هرچند که احتمال حضور 14 تیم هم در نظر گرفته شده. در رابطه با لیگ برتر این فصل هم گفته میشه برای بازیکنان سقف قرارداد تعیین شده که البته هنوز مشخص نیست چقدره. میپردازیم به دیگر اخبار والیبال. در 2 روز گذشته اعطای امتیاز میزبانی جام باشگاه‌های جهان به کشور چین، آن هم به مدت 3 سال پیاپی، سر و صدای زیادی در دنیای والیبال کرده. البته این خبر فقط در حد احتماله، ولی به هر حال هرچه باشه کشور چین مهد ویروس کرونا شناخته میشه. گفته میشه فدراسیون جهانی والیبال میخواد این رقابت‌ها رو با حضور 8 تیم برگزار کنه که ایران هم قطعاً در این رقابت‌ها نماینده خواهد داشت. یک خبر هم داریم درباره تأثیرات ویروس کرونا بر مسائل دنیای والیبال که به یکی از بزرگترین باشگاه‌های والیبال دنیا مربوط میشه. مسئولان تیم کوروزیروی برزیل 80% قرارداد بازیکنان خودشون رو کاهش دادن که این بالاترین میزان کاهش دستمزد در والیبال دنیاست. در راستای صرفه‌جویی‌های این باشگاه برزیلی 50% از بازیکنان این تیم هم فروخته میشن. در نهایت میرسیم به آخرین خبر امروز. محمد عمده قیاسی سرمربی تیم شهداب یزد شد. این تیم فصل آینده هم در رقابت‌های لیگ برتر والیبال حضور خواهد داشت. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با آخرین اخبار والیبال. روز خوش، خدا نگهدار.
در مورد موضوع برنامه تو میخوام عرض کنم که این موضوع به نظر من پاک کردن صورت مسئله است. یعنی حالا اگر شامل همه باشگاه میشد میگفتیم خب دول بهتری عده، ولی وقتی که این دوتا باشگاه دارم میگن و متولی این دوتا باشگاه هم خود فدراسیونه، به نظر میاد که میخوان مسئولیت این همه مشکلات رو بندازن گردن این دوتا باشگاه در حالی که تمام اتفاقات توسط خود آقایون افتاده. یعنی به نظر من شاید هم برای موقت بگیم به صورت موقت یه راهکاری باشه، ولی راهکار ساختاری و اصلی نیست. حتما باید ساختار اصلاح کنیم، روش‌های قرارداد اصلاح کنیم و اگه قراره که بازیکن نگیریم، مربی خارجی نگیریم، همه باشگاه‌ها نگیرن، ولی من میگم بگیریم راهکار رو درست کنیم. یعنی بیایم بشینیم دستورالعمل همون رو حمل اصلاح بکنیم، ببینیم اصلا از کجا ایراد داشته. اصلا یه سری باندبازی ها هست، یه سری دلال بازی ها هست، یه سری دنبال این موضوع هستن، پس اونا رو کوتاه کنیم. به نظرم این مشکل حل شدنیه. روز روزگاران خوش.
این بحثی که وزارت ورزش راه انداخته واقعا یه بحث کاملا خنده داره که باشگاه استقلال پرسپولیس از جذب بازیکن خارجی محروم بشه، با این حال که باشگاه استقلال پرسپولیس خیلی بازیکن خارجی اونن که بی‌کیفیت به درد نخور بودن، این واقعیته. اما صحبت اینجاست که خب اینا رو کی انتخاب کرده؟ اینا رو مدیرای انتخاب کردن که خود شما بوده. هر مدیر گروه شما یه تیکه از استقلال پرسپولیس کنده رفته، تازه داره به قول من تازه داره صداش در میاد که آقای کی انقدر برده، آقای کی انقدر برده. خب اینا رو شما نمیتونید جلوشو بگیرید، اینا رو شما نمیتونید که نذاری، شما نمیتونید که کارشناسی عمل بکنید که آقا یه دونه مدیر درست حسابی بزنه با سر سراپرسپوری. شما قیرونی که به سراپرسپوری پول نمیدید. خب و این دو تا برند میلیاردها درآمد داده خواهند شد، هم از تو هم پرسپوری، اسمشون فقط اسمشون میلیارد پول میتونه جذب کنه برای باشگاه.
یاد هم از اصفهان تماسم. در رابطه با سوالتون میخواستم بگم که ربطی به گرفتن مربی و بازیکن خارجی نداره. ما اگه بتونیم بازیکن با کیفیت و مربی با کیفیت بگیریم، باعث پیشرفت فوتبال اون شه. ما باید از انتخاب و گذاشتن مدیران نالایق و ناکاربلد خودداری بکنیم و از وزیر ورزش خواهش میکنیم که از گذاشتن این مدیرایی که به هر حال یا باند بازی میکنن یا ناکار بلدن خودداری کنیم. برعکس، ما با آوردن بازیکنانی مثل تیام، مثل شیخ دیاباته یا مربیانی مثل برانکو باعث پیشرفت فوتبال اون میشه. ربطی به این برنامه نداره. فقط باید از گذاشتن مدیران نالایق جلوگیری بشه و باید از بخشنامه صادر کنن که مربیان خوب بیان ولی مدیران ناکار بلد خودداری بشه. ساعدی هستم از اصفهان، متشکرم.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. بحث اصلی همینه که ما مدیرانی رو بعد بالای سر باشگاه‌ها به کار بگماریم که خود اون مدیر اگر به قول دوست عزیز شنوندمون کار بلد باشه، جلوی بسیاری از این گونه مشکلات گرفته خواهد شد. میخوایم صحبت کنیم با رئیس محترم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره موضوع برنامه‌مون، جناب آقای جمشید نورشرق. جناب آقای نورشرق سلام، صبح شما بخیر.
جناب علیزاده، من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه شما در خدمت.
خیلی متشکرم آقای نورشرق. من چندی پیش مصاحبم البته از شما دیدم که فرموده بودید فدراسیون فوتبال قرار ورود بکنه به این اصطلاح ورود بازیکنان خارجی به تیم‌های باشگاهی ما. البته من خاطرم از سالها پیش هم فدراسیون هم سازمان لیگ ورود کردن به این مسئله، یه قوانینی هم گذاشتن، اما این قوانین متاسفانه ضمانت اجرایی نداشت، اجرا نشد، پای دلال‌ها باز شد و این شرایطی که الان شاهدش هستیم دیگه. کلی بازیکن بیکیفیت تو این سالهای اخیر اومدن توی باشگاه‌های ما و پرونده‌هایی که ما توی فیفا داریم. جناب علی بفرمایید که چه اتفاق جدیدی قرار است در این زمینه بیفته انشاءالله.
بله، خیلی متشکرم. به من اجازه بدید که در اول عرض کنم که واقعا این موضوع آنچنان که شما و شنوندگان برنامه فرمودید واقعا موضوع جدیدی نیست. بارها و بارها در سنوات گذشته به این آفت اشاره شده که ورود این بازیکنان و مربیان خارجی چه مصیبت مالی برای فوتبال کشور به وجود آورده و میاره.
بله.
حقیقت قضیه اینه که خب به نظر من هم موضوع اصلی برمیگرده به بی تدبیری مدیریتی، به خاطر اینکه وقتی وزارت محترم ورزش به عنوان رئیس مجمع ورود میکنه، تصمیم مدیریتی میگیره، معنیش اینه که اون مدیرانی رو که گذاشته خودشون بنا به مصلحت و قبطه باشگاه تصمیم درستی رو نگرفتن و الا دلیلی نداره که رئیس مجمع بیاد تصمیم مدیریتی بگیره.
بله.
فرض بر اینه که من مدیران کارآمد و با تدبیری رو گذاشتم و بهشون اختیارات دادم و اونها خودشون با در نظر گرفتن توان مالی و مصالح باشگاه این تصمیمات رو میگیرن. این که من به جای مدیر بیام تصمیم بگیرم صرف نظر از این که از لحاظ ساختار حقوقی به اصطلاح باشگاهداری شاید خیلی تصمیم پسندیده‌ای نباشه، ولی الان ما چرا در تمجیدش سخن میگوییم؟ به خاطر اینکه خود اون مدیران این تصمیم درست رو در طی سنوات گذشته، حالا کاری واقعا به مدیر خاصی ما نداریم،
بله،
نگرفتن. و چقدر جناب علیزاده من و شما این جمله رو تکراری شنیدیم که این بدهی مال مدیران قبل.
بله، همینطور درست.
بله. و من معتقدم که مدیری که انتخاب میشه واقعا بر اساس یک ضوابطی این مدیر باید انتخاب بشه و وقتی پذیرفت اون مدیر حق نداره بیاد بگه که این مشکلات گذشته به من ارتباطی نداره.
میدونی
چی میگم؟ و نکته بعدی هم که به نظر من میرسه، حالا ما در مورد باشگاه دولتیمون میبینیم که میاد مثلا مجموعه وزارت نفت یه تصمیم میگیره برای باشگاهش، وزارت ورزش یه تصمیم میگیره، مشکل غیر قابل باور وجود همین آفت در باشگاه خصوصی ماست.
بله.
که دیگه اونجا توجیه نداره، چون تو بخش خصوصی شما استحضار دارید، اونجا هزینه فایده حرف اول رو میزنه.
بله.
و چطور میشه یه بازیکن بی‌کیفیتی بیاد یه قرارداد اصلا تو هیچ جای دنیا با این مبلغ باهاش قرارداد نبندن، ولی تو بخش خصوصی ما باهاش این قرارداد رو میبندن، دو هفته سه هفته بعدم یه شکایت در.
به هر حال این دلال ها آقای نورشرق به همه جا نفوذ کردن دیگه، دیگه باشگاه دولتی خصوصی نداره ظاهرا.
حالا اونم یه مقوله یه واقعا، چون ما وقتی صحبت از این واسطه های نقل و انتقالات رو یا دلال ها رو میکنیم که متاسفانه این کلمه یه بار منفی پیدا کرده.
بله ما داریم، بار مثبتش هم داریم. آقا یه سری وکیل هن، حالا ایجنت بهشون میگن، اونها رسمی هن، مجوز فیفا رو دارن، ما از اون طریق میتونیم اقدام کنیم. آقای نورشق من حالا سوالم از جناب علی که توی فدراسیون هم مسئولیت دارید، خود فدراسیون فوتبال نمیخواد تو این زمینه اقدامی بکنه، یه قوانینی بذاره که شامل همه باشگاه‌ها بشه؟
بله، فدراسیون فوتبال سال گذشته قبل از اینکه موضوع خیلی انقدر جنبه رسانه‌ای پیدا بکنه، یه کارگروهی رو تشکیل داد تحت دقیقاً همین عنوان، یعنی کارگروه مربوط به جذب بازیکن و یا مربی خارجی.
بله.
تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد برای این کارگروه، مبنی بر این که باشگاهی که میخوان جذب بازیکن و مربی بکنن، اولا رزومه فنیشون رو ارائه بکنن که این دادگی آزمایی بشه مورد بررسی
توی اون کمیته.
حالا توی اون کمیته و افرادی که میتونن در این زمینه نظر مشورتی بدن به باشگاه.
بله.
و از لحاظ مالی بخش مهمش مربوط به این عرض دومم هست، از لحاظ مالی یکی اینکه بدهی نداشته باشن یا بدهی تعیین تکلیف نشده نداشته باشن، و ثانیاً مدارک و مستنداتی برای اینکه توان مالی خودشون رو برای ایفای تعهدات قراردادی به نسبت مبلغی که قرارداد بستن رو نشون بدن.
صحیح.
و گفتیم اگه این اتفاق نیفته و این شرایط رو حائز نبودن، جذب مربی و بازیکن خارجی نکنن. اما جناب ولیزاده مشکل اینجاست که خب ساختار مستقل حقوقی باشگاه های ما تا یه حدی به عنوان، یعنی به فدراسیون فوتبال به عنوان یه مرجع بالاسری اجازه مداخله میده، میتونه توصیه بکنه بهشون، میتونه نظر مشورتی بده، ولی خیلی امکان باید و نباید برای اونها نداره. من فکر میکنم اصل موضوع به خود مدیریت باشگاه ها برمیگرده، که یکی اینکه جیبشون رو ببینن، یکی هم اینکه اثر تصمیمات بدشون رو بر آرامش روانی هوادارانشون ببینن. واقعا این یه مسئله مهمیه. یعنی من دیدم یکی از دوستان میگفت که بخش خصوصی خودش میتونه تصمیم بگیره. من اصلا همچین اعتقادی ندارم و فکر میکنم مدیران ما چه دولتی و چه خصوصی باید آرامش روانی هوادارانشون رو در اثر این تصمیمات بدی که میگیرن و تبعات منفی که ایجاد میکنه حتما در نظر بگیرن.
آقای نورشق خیلی متشکرم. بله پاسخ شما تقریبا روشن و واضح و مشخص بود و امیدواریم با هم خود باشگاه هم نمیدونم بشود وزارت ورزش به همراه فدراسیون فوتبال، به هر حال اینا متولی ورزش و فوتبال کشور هستن و به نوعی باشگاه ها زیر مجموعه فدراسیون فوتبالن، بشود یه تصمیم جمعی به نفع فوتبال کشور رو گرفت، حالا هر تصمیمی که از این شرایط باشگاه‌های ما رو رهایی ببخشه. ممنونم از حضورتون در این برنامه.
من از شما تشکر میکنم، خدا نگهدار،
روزتون بخیر.
خبرهای ورزش بانوان همراه با معصومه کیانی.
همراهان برنامه صبح و ورزش سلام، روزتون بخیر. گزارش بانوان امروز رو با قایقرانی و صحبت‌های رکسانا رازقیان، ملی‌پوش اسلالوم کشورمون شروع می‌کنم که در پیست المپیکی فرانسه پارو زده و این روزها تمرین کردن در منزل براش سخته.
من شانس اینو پیدا کردم که همراه با کلوپ کو فرانسه برم و در پیست پاریس، پیستی که پیست المپیک 2024 خواهد بود، پارو بزنم. فکر می‌کنم بهم گفتن که سومین شخص خارجی هستم که دارم توی این پیست پارو می‌زنم، که خب خیلی حس خوبی بود، که من اولین بار بود که من توی پیست المپیکی پارو می‌زدم و حس رسم ناپذیری داره. ما همچنان آمادگیمون رو حفظ می‌کنیم. واقعا خب شرایط سخته. من تقریبا 2 ماهه که از خونه‌مون بیرون نرفتم، تو خونه دارم تمرین میکنن و بدون شک خیلی سخته که بدون هیچ تنوعی هر روز تو خونه باشی و مجبور باشی تمرین کنی، ولی ناامید نمیشم و منتظر روزای خوب آیندم، حالا هر چقدر دور باشن یا خیلی نزدیک باشن.
اما فاطمه کیا دربنسری نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی گفته اگرچه میزبانی های ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شده، اما تمرینات ملی پوشان ادامه داره.
مسابقات آسیایی جوانان که در فروردین ماه قرار بود به میزبانی ایران برگزار بشه به دلیل وجود کرونا کنسل شد. همچنین مسابقات جام جهانی اسکی چمن که در مرداد ماه قرار بود به میزبانی ایران برگزار بشه و یک میزبانی خیلی مهمی بود برای ما، اون هم به دلیل وجود کرونا تا به الان کنسل شده. ولی حتی با این شرایط سخت ما تمرین ورزشکاران رو تعطیل نکردیم. از مربیان می‌خواستیم که به ورزشکاران برنامه تمرینی بدن، نظارت داشته باشن و کنترل کنن تمرین ورزشکارا رو و به صورت روتین این کار داره انجام میشه.
و نخستین دوره مسابقات شطرنج مجازی و آنلاین نابینایان و کمبینایان کشور جام رمضان برگزار شد که در پایان فریبا زنده بودی اول شد. فاطمه رحیمی و عاطفه نقوی هم در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. گزارش بانوان امروز تقدیمتون شد. لحظات شادی رو براتون آرزو می‌کنم.
و اما باز هم در ادامه برنامه بریم به سراغ جوابهای شما به موضوع و در واقع مطالبی که در این برنامه مطرح شد در مورد تصمیم وزارت ورزش و جوانان در خصوص ممنوعیت بکارگیری بازیکنان و مربیان خارجی در باشگاه استقلال و پرسپولیس. جناب محمودی از اصفهان گفتن آقای درخشنده این پاک کردن صورت مسئله هست، آیا تیمهای دیگر دولتی نیستند؟ به هر حال سوالی رو مطرح کردید که جوابش یه خورده سخته. حسین توانگر هم گفتن به نظر من وزارت ورزش و جوانان داره اشتباهات گذشته خودش رو با یک اشتباه دیگر جبران میکنه. اینم نکته‌ای هست که این شنونده عزیز بهش اشاره کردن. دوست دیگر هم گفتن که جلوی ضرر رو هر موقع بگیرید منفعته و گفتن که از گذشته ها و عمل کرده گذشته خیلی هم به نظر من صحبت نکنیم. دوست دیگرمون حسین کاظمی از مهران هم گفتن چرا واسه یه تیم های دیگر، حالا چون یه اسم یه تیم رو آوردن خیلی بحث ما نیست، نمیخوایم به یه اسم خاص در واقع اشاره بکنیم، گفتن این همه هزینه میکنن و گفتن که مگه فلان تیم هم به شکلی دولتی نیست، چرا این همه امکانات در اختیارش قرار گرفته. خب این سوال هم یه سوالی است که میشه راجبش حرف زد و بهش پرداخت، هرچند که الان شاید اولویت در مورد همین دو تا باشگاه باشه که شرایط خاصی پیدا کردن، یعنی قرار هست که در بازه زمانی نامشخصی فعلا محروم باشن از بکارگیری مربیان و بازیکنان خارجی. همچنان همراه ما باشید. 8:23
فوتبال آن سوی مرزها.
سلام و صبح بخیر به همراهان برنامه صبح و ورزش، محمد صالحی هستم با بخش فوتبال آن سوی مرزها. بنا به ادعای رسانه‌های انگلیسی، دولت این کشور موافقت خودش رو برای شروع دوباره فعالیت‌های ورزشی از ماه آینده اعلام کرده و باید منتظر از سرگیری رقابت‌های لیگ جزیره باشیم. اما با وجود مثبت اعلام شدن تست کرونا چند بازیکن، بوندسلیگا تصمیمی برای تغییر شروع این رقابت‌ها از روز 27 اردیبهشت نداره و این مسابقات شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. اما لالیگا با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده بعد از اتمام تست کرونا از بازیکنان لیگ دست اول و دوم 5 مورد مبتلا به این بیماری پیدا شده که هر 5 مورد راهی قرنطینه شدند. با تایید مدیر اجرایی باشگاه برایتون تا کنون تست کرونای 3 بازیکن این تیم مثبت اعلام شده که اسمی از اونها البته برده نشد. اکسل ویتسل و امره جان هافکای دورتموند در تمرینات این تیم دچار مصدومیت شدند و به احتمال زیاد دیدار حساس روز شنبه مقابل شالکه رو از دست خواهند داد. و خبر آخر این که ادوین فندرسار مدیر باشگاه آجاکس اعلام کرده دونی فندبیک، نیکولاس تاگلیافیکو و آندرا اونانا در اولویت خروج از این باشگاه در فصل تابستون قرار دارند. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون.
خب ما یک سوال رو مطرح کردیم، گفتیم اولین مدال طلای کشتی فرنگی تاریخ کشور ما در بازی‌های المپیک توسط چه کسی به دست آمد؟ تقریبا تعداد زیادی از مخاطبانمون حدسشون درست بود. حمید سوریان اولین طلای کشتی فرنگی ما رو در تاریخ المپیک از آن خودش کرد که خیلی هم ممنونیم از اینکه در این پرسش هم شما شنوندگان گرامی مشارکت داشتید. اما دقایق پایانی برنامه امروز صبح ورزش هست و جمع‌بندی مطالبی که مطرح شد و موضوعی که ما از راجبش صحبت کردیم. آقای ولی‌زاده خدمت شما هست.
بله خیلی متشکرم. این موضوع البته بحث خیلی گسترده است، چرا توی این دقایق محدودی که ما در صبح ورزش خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم فرصت نیست که به تمامی ابعاد این ماجرا پرداخته بشود، اما با خیلی باید صحبت کرد، خیلی در واقع چم و خم داره، زیر و بم داره این مسئله حضور و ورود بازیکنان خارجی در طول این سالها. بازم من عرض میکنم ما بحثمون فقط این لیگ 19 هم نیست، در طول سالها خیلی مسئله داره. اما به هر حال امیدوار هستیم که یه تصمیم درستی در این زمینه گرفته بشه که اینقدر پول این مملکت بابت بازیکن بیکیفیت، مربی بیکیفیت به خارج و به جیب این دلال‌ها و این بازیکنان نره. اتفاقا همین چند لحظه پیش مصاحبه‌ای هم از آقای درخشان، حمید درخشان دیدم، حرف جالبی زده ایشون. ایشون گفته که من جذب بازیکن خارجی یک راه حل اساسی نیست، دلال‌ها بازیکنان داخلی رو هم جابجا می‌کنند. به هر حال این یک معضل و مشکلی هست برای تمامی باشگاه‌های فوتبال ما که امیدوار هستیم هم خود باشگاه‌ها و هم فدراسیون بتونن یه تصمیم منطقی بگیرن. تشکر میکنم دوستان عزیز از مشارکتتون در برنامه امروز صبح و ورزش. با همه شما عزیزان، با آقای درخشنده و همه همکارانم خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
روز به شما، خدا قوت و خداحافظ. هر جا صدای خنده باشه زندگی در جریانه، پس بیراه نیست اگه بگیم کسایی که خوب میخندن همونایی هن که خوب زندگی میکنن. امروزتون خوش، خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.